متشکرم. خدا نگهدار همگی.
هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای بامدادی. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا عصوب الدین و قائد الغر المحجلین، السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا باب الله. السلام علیک یا عین الله الناظرة
و یده الباسطة
و اذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
باستجابت جان میروم برای دعا.
روز عرفه رو قدر بدانی، خود رو برای ورود به درگاه خشوع در مقابل پروردگار آماده کنیم.
دوباره کرده ام عاشقان هوای دعا.
روز عرفه رو قدر بدانید، از ظهر عرفه تا غروب عرفه ساعت مهمی است. لحظه لحظه این ساعت مثل اکسیر، مثل کیمیا، حائز اهمیت است.
تمام شهر پر است از صدای پای دعا،
تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
دعای عجیب امام حسین علیه السلام در عرفه است که مظهر خشوع و تذلل و ذکر و مظهر ابتهال در مقابل پروردگار و ایناست.
تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
خب دوستان عزیزم، صبحتون بخیر باشه، روز خوبی رو انشالله آغاز کرده باشید. محضر شریفتون عرض میکنم، کسانی که تمایل دارن، حالا از زائرین و مجاورینی که در شهر مقدس قم هستن که مراسم دعای عرفه رو در مسجد مقدس جمع کردن یا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حضور پیدا بکنن، مراسم در مسجد مقدس جمعکران از ساعت 16 آغاز میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرزا محمدی، و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه ساعت 15:30 با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان و قرائت دعای سید علی حسینی نژاد که از شبستان امام خمینی پخش خواهد شد. ما حضورتون عرض میکنیم که ما انعکاسنده مراسم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای هموطنان خوبمون که در خارج از شهر مقدس قم هستن حتما مراسم رو خواهیم داشت و انشالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد. و اما بریم خط پایان رو به اتفاق هم از این لحظه بعد بشنویم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 44 زمزمه کودتا. نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران که یکی از قله‌های عزت ملی به شمار می‌رود با کودتای 28 مرداد 1332 به پایان رسید. فکر کودتا و دخالت نظامی در ایران از ابتدای نهضت نفت در برخی از جناح‌های حاکم بر انگلستان وجود داشت، اما انسجام نیروهای طرفدار ملی شدن نفت و آماده نبودن اوضاع جهانی باعث شد که این امر با تأخیر صورت گیرد.
چیرهای نفت رو به روی ما بستن. آمریکا داره جاپاشو با وعده‌های بسیار محکم میکنه.
جناب گرمیت روزویلت با چشمای بسته در کجا هستن؟
در جنوب ایران، شمال ایران، مرکز ایران، همه جا هستن.
انگلستان با فعال کردن شبکه جاسوسی خود تلاش کرد انسجام و وحدت نیروهای داخلی را به تضاد و دشمنی و تفرقه تبدیل کند و از طرف دیگر سعی کرد آمریکا را برای کودتا متقاعد کند. آمریکا که به دنبال سهم خود از سفره نفت ایران بود، پس از توافق با انگلیس به ناگاه موضع خود را تغییر داد. آمریکا که تا پیش از این از ملی شدن نفت ایران و همچنین از دولت مصدق حمایت می کرد، ناگهان حمایت خود را از مصدق برداشت.
شما دارید از هیجان مردم سوء استفاده می کنید.
این هیجان نیست، قیام ملی. آقا
دولت آمریکا از شما حمایت نمی کنه. شما دارید ایران رو دو دستی تقدیم کمونیستا می کنید. ما اجازه نمیدیم ایران پشت پرده آهنین قرار بگیره. مثل این که از سطح شهر خبر نداریم. توده‌ای‌ها تظاهرات عظیمی را انداختن به نفع شما و ضد شاه.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همونطور که قبلا هم عرض کردیم، نهضت ملی شدن نفت که یکی از نقطه های توفیق مردم ایران و عزت ملی ایرانی ها در مقابل بیگانه بود و ایرانی ها تونسته بودند پس از سالها سلطه بیگانگان یعنی انگلیسی ها بر نفت کشور اختیار استخراج نفت رو خودشون در اختیار بگیرند و تحت ذلت و سلطه بیگانه نباشند و با عزت و افتخار توسط خودشون و با اختیار خودشون نفتشون رو استخراج کنن و اون گونه که دلشون میخواد و اون قیمتی که خودشون دوست دارند نفت رو بفروشند یا صادر بکنند. خب این نقطه عطف متاسفانه با کارشکنی و نفوذ بیگانگان و وادادگی و ذلت مسئولین کشور در اون مقطع در مقابل بیگانه منجر به کودتای 28 مرداد شد.
خطر آمریکا را بارها آیت الله کاشانی به مصدق هشدار داده بود، اما مصدق گوشش به این نصیحت بدهکار نبود. چرخش سیاسی آمریکا به نفع انگلستان باعث شد همکاری اطلاعاتی این دو کشور در انجام کودتا در ایران آغاز شود. طرح کودتا از سوی آمریکایی‌ها عملیات تیپی آژاکس نام گرفت و کرومید روزولت به منظور اجرای کودتا عازم ایران شد. انگلیسی‌ها نیز کریستوفر وودهاوس، مسئول بخش ایران در سرویس جاسوسی انگلیس MI6 را در رأس عملیاتی قرار دادند که از سوی آنها عملیات چکمه نامگذاری شده بود.
آقای کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان سیا.
از دیدارتون بسیار خوشوقتم. من برای اجرای طرح کودتا و طرح عملیات آژاکس به ایران اومدم. البته این نکته هم باید بگم که مفاد این طرح به تایید پرزیدنت آیزنهاور رسیده.
شاه ناتوانه در مهار دکتر مصدق. از دادن حکم عزل دکتر مصدق هم وحشت داره. باید با شاه مذاکره کنیم. اگه سلطنتو میخواد باید همکاری کنه.
مأموریت من چیه؟
ایالات متحده و بریتانیای کبیر شما رو به عنوان جانشین مصدق انتخاب کردن.
باید اول راه رو هموار کرد. ما باید تمام تلاشمونو بکنیم تا مصدق به خواستش برسه. انحلال مجلس یک فرصت طلایی تاریخی. با انحلال مجلس شاه اختیار عزل و نصب پیدا میکنه، کاملا قانونی. در واقع مصدق با دستهای خودش این امکان رو فراهم میکنه. آقایون، این تنها راه حل موجوده.
در ایران نیز شبکه‌ای کاملا مخفی با محوریت شاپور ریپورتر و اسدالله علم فعال بود که وظیفه رهبری عملیات کودتا و ایجاد ارتباط بین سازمان سیا و سرویس جاسوسی انگلستان موسوم به اینتلیجنس سرویس را بر عهده داشت.
تمام 281 عضو لوژ پهلوی
وظیفه خودشون میدونن که از اعلی حضرت حمایت کنن.
حضرت استاد اعظم، ما امکاناتی داریم که هر کار نشدنی رو ممکن میکنه. آقای داتنر ریاست آژانس یهود عضو لوژ ماست. ایشون میدونن موفقیت نهضت ملی شدن نفت که با شعارهای ضد صهیونیستی کاشانی عجین شده در درجه اول منافع اسرائیل رو با نابودی مواجه میکنه. پس قطعاً از همه امکاناتش استفاده میکنه.
اعلی حضرت قصد خروج از کشور رو دارن. ما باید از این موقعیت نهایت استفاده رو برای از بین بردن نهضت بکنیم. این گام اول ما خواهد.
افرادی مثل شاپور ریپورتر که فرزند اردشیر ریپورتر معروف بود که پدرش در شناسایی رضاخان و روی کار آوردن رضاخان توسط انگلیسی ها نقش پررنگی داشت، آقای شاپور ریپورتر هم توی این مقطع با وابستگی که به انگلیسی ها داشت کمک کردند که عملیات کودتا علیه دکتر مصدق و نخست وزیری او شکل بگیره و آمریکایی ها و انگلیسی ها با هم عملیات آژاکس رو در حقیقت طراحی کردند و انگلیسی ها در حقیقت با چراغ سبزی که با آمریکایی نشون دادن برای اینکه اونها هم سهمی در نفت ایران داشته باشند، آمریکایی هایی که قبل از این با دکتر مصدق همراهی کرده بودند جهت اینکه بتونن به انگلیسی ها ضربه بزنن یا کمک کنن به دکتر مصدق در مقابله با انگلیسی ها، اینجا متاسفانه به اعتماد دکتر مصدق خیانت کردند و با انگلیسی ها با هم عملیات آژاکس و کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق رو رقم زدن.
شما دست به هم دادید همتون، خدا همه را تایید کند و ظلم را، دست ظالم را، دست ستمکاران را، دست خارجی ها را از کشورتون قطع کردید. امروز نه شرق در اینجا دخالتی میتوند بکند و نه غرب، در حالی که در رژیم سابق اصل خود کشور به حساب نبود، منافع خارج حساب بود. امروز که شما هستید و خودتون هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که اونها دیگه نتوانند رخ نکنند، استقامت باید بکنید، پایداری باید بکنید. فتح یک کشوری آسان است، نسبتاً حفظ او مشکل است.
کشوری آسان است. حفظ او مشکل است. حفظ او مشکل است.
شاپور ریپورتر، فرزند اردشیر ریپورتر، چهره مرموز تاریخ معاصر ایران است. این پدر و پسر هر دو وابسته به شبکه اطلاعاتی انگلستان بودند. قدرت نفوذ آنها در ایران به قدری زیاد بود که خانواده پهلوی سلطنت خود را مدیون آنها می دانستند. شاپور ریپورتر وظیفه داشت تا عملیات را در دو محور مدیریت کند، محور سیاسی و محور تبلیغاتی.
مهمترین قسمت کار شما در ایران ایجاد شرایط مناسب برای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا است.
ترتیبی داده شده که شما به عنوان دبیر اول سفارت ما در دانشکده جنگ تهران برای تدریس استخدام شید. اینطوری بهتر میتونید افسران مستعد رو شناسایی و جلب به خدمت کنید.
عوامل شبکه ریپورتر موفق شدند در رأس حزب توده و سایر جریانات سیاسی نفوذ کنند و از سوی دیگر با بکار گرفتن اراذل و اوباش فضای روانی جامعه را در دست گیرند.
خب این کودتا در اثر یک زمینه سازی قبلی رخ داد. در حقیقت در شرایطی که عرض کردیم اختلافات بین قوه مجریه و مقننه اوج گرفت، برخی از گروه‌های سیاسی تحت تأثیر بیگانه مثل حزب توده و کمونیست‌ها سعی کردند به این اختلافات هم دامن بزنند، به ویژه کمونیست‌ها که طرفدار به اصطلاح امتیاز نفت شمال برای شوروی بودند و این امتیاز رسما از طرف مجلس رد شده بود. اینها در حقیقت از گروه‌های ملی و مردمی مثل چه ملی‌گراها و چه جریان‌های مذهبی مثل آیت الله کاشانی یا فدایان اسلام و دیگران دلپوری داشتند و لذا عقده‌های خودشون رو تو این شرایط می‌خواستن خالی بکنن.
هر روز فشار بر جریان اسلامی بیشتر و بیشتر می‌شد. دستگیری، زندان و تبعید وعاظ و روحانیون و مدافعان آیت الله کاشانی و فدایان اسلام و سایر نیروهای مذهبی دیگر عادی شده بود.
الو، تیمسار اجازی؟ هر چه زودتر دستور بدین نواب صفوی و هوادارشو با هم و در یک زمان دستگیر کنن.
سید مجتبی نواب صفوی؟
بله.
شما بازداشتید.
آقا رضا، دارن آقای نواب صفوی رو میبرن.
اهانت‌ها به علما و روحانیت کم کم شدت یافت. هنگامی که آیت الله شیخ محمد تهرانی رئیس هیئت قائمیه تهران از دولت به دلیل عملکردش انتقاد کرد، در ماه رمضان و در حالی که بالای منبر بود او را از منبر پایین کشیدند و به زندان بردند. همین رفتار با واعظ مشهور حجت الاسلام فلسفی نیز انجام شد. آیت الله محمد شریف رازی از مورخین بزرگ را که در شهر ری بود نیز به جرم دفاع از آیت الله کاشانی به یزد تبعید کردند. هنگامی که در منزل آیت الله کاشانی روزه بود به خانه ایشان هجوم بردند، شعار مرگ بر کاشانی سر دادند، به پشت بام رفتند و محمد حداد از بازاریان متدین تهران را با چاقو زدند. مصدقی ها عکس آیت الله کاشانی را چاپ کردند و روی امامه او پرچم انگلیس کشیدند. همچنین یک عکس دیگر از ایشان چاپ کردند و روی پیشانیش پرچم انگلیس زدند، یعنی که او انگلیسی است.
حتی یک مرتبه منزل آیت الله کاشانی رو سنگ بارون کردن و حمله کردن و اونجا و تعدادی از افراد حاضر در اون جلسات رو مجروح و مضروب کردند.
در تحلیل شکل‌گیری کودتای 28 مرداد از نقش‌آفرینی جریان چپ و همچنین ناسیونالیست‌های ملی‌گرا نیز نباید غفلت کرد. جریان چپ از ابتدا مخالف ملی شدن نفت بود. آنها می گفتند نفت شمال باید به اتحاد جماهیر شوروی برسد و ملی شدن نفت را توطئه امپریالیسم می دانستند. در جبهه ملی هم آمریکایی ها نفوذ کردند و ضدیت آنها با اسلام و روحانیت هر روز بیشتر شد. از سوی دیگر هماهنگی میان چرچیل انگلیسی و آیزنهاور آمریکایی زمینه کودتا را کاملا فراهم کرد.
دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
مسائل داخلی که منجر شد به 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، خب در رأسش نهضت ملی شدن صنعت نفته که بالاخره مردم ایران در یک قیام ضد استعماری در صدد استیفای حقوق خودشون بر اومدن، حقوقی که توسط انگلیس غارت میشد، پایمال میشد به بدترین شکلش که تو منطقه هم سابقه نداشت. یعنی همون موقعی که انگلیسی ها اون قرارداد رو با ایران بسته بودن و کمتر از 20% از منافع نفتی ما رو به ما میدادن، مثلا شرکت آرامکو در عربستان 50-50 قرارداد بسته بود. ضمن اینکه غارتی که در منابع نفتی ایران آغاز شده بود مدت‌ها قبل از به اصطلاح استخراج نفت در منطقه بود، یعنی خیلی طولانی مدت و به بدترین شکل. ماجرا فقط محدود به نفت نمیشد و غارت نفت، ای کاش فقط نفت اون رو غارت میکردن، در همه شؤون کشور دخالت میکردن، در تعیین به اصطلاح نخست وزیر، در تغییر سلسله ها، در حتی تعیین فرمانداران شهرهای کوچک ایران، در تعیین نمایندگان مجلس. به خاطر نفت و غارت نفت خونها در ایران ریخته شد به واسطه توطئه هایی که انگلیسی ها می کردن. در صورت این یک مقوله خیلی پیچیده ای بود و فراتر از یک بحث اقتصادی بود. برای همین وقتی بحث نفت در گرفت و استیفای حقوق ملت ایران، مردم یک پارچه به میدان اومدن. البته نقش روحانیت شیعه مثلا آیت‌الله کاشانی خیلی مؤثر بود در اینکه مردم رو به میدان بیاره، ولی این واقعا ندایی بود که وقتی این ندا بلند شد مردم یک پارچه بهش پیوستن. خب این یه تهدید بزرگی بود برای اون منافع نامشروعی که عرض کردم انگلیسی ها داشتن و از همین مقطع خب خیلی از مسائل شروع میشه.
شاهو قانه کردیم که قدرت ما رو جدیتر از قدرت استالین بمیره. مهم نیست که دولت ها چطور میان و میرن، باید مراقب باشیم که این شاه جوان به بیراهه نره.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث. انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
از بس حیطه به اصطلاح وسعت مناطق تحت استعمار انگلستان زیاد بود، این تعبیر رو به کار می‌بردن که در ممالک تحت استعمار بریتانیا آفتاب غروب نمی‌کنند، یعنی از اون ور عالم تا این ور عالم انگلیسی‌ها مناطق تحت استعمار دارن. ولذا پیروزی مردم ایران در مقابل یک همچین قدرت بزرگ بین‌المللی استعماری قطعاً یک نقطه عطف و واقعا شاخصی بود برای عزت عمومی ایرانی ها در مقابل بیگانه.
چرچیل و آیزنهاور برای برکناری مصدق به توافق رسیده بودند. چرچیل همان کسی بود که در سال 1299 نیز با همکاری اردشیر ریپورتر کودتای سوم اسفند را ترتیب داد و رضاخان را به قدرت رساند. حالا نیز با همکاری شاپور ریپورتر کودتای 28 مرداد را طراحی می کرد تا محمد رضا را دوباره به قدرت بازگرداند. پایان قسمت 44.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. علی و علی الله. رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. مفتخرم که باز هم در خدمت شما باشم. مردم عزیز، امشب هم در خدمت شما هستیم و میخواییم در مورد موضوع تغییر پارادایم، غربگرایی و استحاله جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. بحث بسیار مفصلی است و مهمانان گرامی داریم. میخواییم به این مسئله بپردازیم با حضور آقایان دکتر فتوحتیان، بزرفگن و حسین زاده. مفصل میخواییم به این موضوع بپردازیم. ما آقای دکتر بزرفگن شروع میکنم. آقای دکتر سلام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. معمولا وقتی جنگی اتفاق میفته، اون گروه یا اون طیفی که به پیروزی میرسه، اون کشوری یا اون ایدهی که به پیروزی میرسه، نظم بعدی رو تعیین میکنه. با این چیزی که الان دیدیم و صحبت از تغییر پارادایم و جمهوری سوم، بسیار رکه، بسیار ایده صریح است، انگار برعکس اون ایده هایی که شکست خوردن دوباره دارن نظم بعدی رو براش طراحی میکنن. از اینجا شروع بکنیم، بعد میخوایم از نظر تاریخی هم بحثی داشته باشیم که الان فضا چقدر شبیه سال 68 و بعد از امام و شکل گیری گفتمان جدیده.
من به نظرم اینجوری میاد که این اعتماد به نفس از کجا میاد. در طول تاریخ سوابقی وجود داره که ایده های شکست خورده توانسته جای مطالبات واقعی مردم رو بگیره، یعنی میدان حقیقی قدرت در یه مسیری بوده ولی نوعی سرقت تاریخی اتفاق افتاده. ببینید حداقل دو موردی که بدون ارزامزو شما مقدمات میشه سریع بهش ارجاع داد، یکی مشروطه است، یکی مسئله ملی شدن صنعت نفته. هر دو تا ایده‌ای که در مسیر عدالت خواهی، در مسیر ایجاد یک ایران قوی با حضور مردم اتفاق افتاده، هر دوتای اینها توسط کسانی که بازنده میدان بودن، میدان هم فکری هم گفتمانی، هم میدانی اجتماعی هم گفتمانی بودن، این به صورت یک حالا زبلبازی تاریخی، به یک رندی سیاسی تاریخی، این اتفاق رو برای یک ملت رقم زدن. یعنی ملتی در میدان بوده برای مطالبه عدالت و مطالبه کوتاه شدن دست اجنبی، تبدیل شده به یک مستبد کاملا دست نشانده اجنبی. تو قصه ارزم حضور شما ملی شدن صنعت نفت، کنده شدن از اجنبی بوده و رسیدن به حق حقوق ملت. کاری سر این مردم در آوردن که مردم رفتن ذیل یک وضعیتی به مراتب بدتر از قبل. خب یعنی این اعتماد به نفسی که اینها دارن، به صراحت دارن مطالب رو مطالبه میکنن، مبتنی بر یک تصویر تاریخی است که ملت‌ها رو در حالا چنگ خودشون در یک نوع هدایت پذیری تصور میکنن. حالا من نمیخوام که بعضی کلمات رو در ذهن اینها به رعایا نگاه میکنن، یعنی صلاح دید مردم رو چنان در قابهای تمیز، چنان در ادبیات فریبنده‌ای در پیش چشم قرار میدن که شما جنگ کردید و به پایان رسیده، دیگه نوبت بازسازی جنگ بعد از جنگ. شما در سال 68 میگید که ایده جمهوری اسلامی برای بازسازی چیه؟ قبل از اینکه شما بتونید ایده های خودتون رو به بیان بیارید، میگن فارغ التحصیلای دانشگاه های غرب میان کشور رو برای شما بازسازی میکنن. میگیم این جنگ رو ما با یه ایده دیگه ای اداره کردیم. اگر قرار بود با ایده های پهلوی و ایده های کلاسیک جنگ اداره بشه، که کشور کاملا به تاراج رفته بود و بخشایی از کشور جدا شده بود، ولی اینها به یک اعتماد به نفس تاریخی که تونستن این موفقیت ها رو، حالا از گفتمان خودشون عرض میکنم، میدان رو به سمت چی ببرن؟ هم استبداد در مشروطه، هم وابستگی. یعنی بعضی ها میگن، حالا مفصل بحث رو باز بکنیم، که میگن استبداد بهتر یا استعمار، استبداد بدتر یا استعمار. هر دوتا رو به مردم ایران تحمیل کردن، یعنی در طول تاریخ معاصر.
خیلی ممنونم آقای دکتر فتوحتیان. این شباهت زمانی، حالا آقای دکتر دو تا مثال دادن از مشروطه و ملی شدن نفت که مردم یک عمل مهم جمعی انجام دادن، حالا شما فرمودید رندی، ما میگیم یه گروه اومد قاپید نتیجه زحمات مردم. این تعابیر، استفاده این تعابیر مثل جمهوری سوم، برگزاری انتخابات جدید بعد از این جنگی که اون ایده های غرب گرایانه شکست خورده، چقدر تو همین 47 سال سابقه داره؟ یعنی میخوایم مقایسه کنیم با ایران بعد از دفاع مقدس، بعد از رحلت امام، ما در چنین موقعیتی هستیم که یه گفتمان جدید